ساعت 4 بعد از ظهر رو از تهران رادیو جوان خدمت شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی اعلام می‌کنم. عصر پاییزی بسیار آرامش بخشی رو برای یکایک که شما خوبان آرزومندم. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با رادیو جوان در موکب جوانان.
من یه جوان ایرانیم.
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 همه جوانای با غیرت ایرانی.
با کلی سوالهای کوچک و بزرگ.
با کلی دغدغه‌های جور با جور توی فکرم.
آینده من قراره چطوری بشه؟
من قراره چطوری بشه؟
حرف همه ما توی موکب‌های مختلف پیدا کردن جواب سوال‌های ذهنی‌مون.
من آینده‌ساز این کشورم.
پس مهمم.
و می‌خوایم که خیلی چیزا برامون روشن بشه.
شما جوانان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه.
همه ما باید در این میدان حرکت بکنیم.
خودتون رو آماده کنید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
موکب جوانان.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، نازنین مردم ایران، درود بر شما. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید. ما اینجا هستیم تا صدای شما باشیم. هر جایی که موکبی برپا میشه، ایام فاطمیه که در پیش هستش، هر جایی که به نام شهدا مزین شده و اونجا امکان برپایی موکب وجود داره، موکبهای خودتون رو برپا بکنید. اما تضارب و آرا، گفتگو و نقد و بررسی رو هم در موکبهای خودتون قرار بدید. صدای موکب شما خواهیم بود در موکب جوانان رادیو جوان. ما میخواییم دغدغه های شما رو، آنچه که در ذهن شما شکل میگیره، سوال، پرسش، مطالبه است، هر آنچه که در ذهن شما یه جوان دهه 70 یا دهه 80 شکل میگیره، اون رو مطرح بکنیم، براش پاسخی پیدا بکنیم و انشالله از مسیر حل این پرسش و رسیدن به پاسخ به جاهای بهتری برسیم. حتما تو موکبای خودتون یک رابط رسانه‌ای به ما معرفی بکنید، ما از طریق اون رابط بتونیم صدای موکب شما باشیم. به برنامه موکب جوانان خیلی خوش آمدید.
ما همه جوانهای با غیرت ایرانی.
جوانی که پر از سوال و دغدغه است،
جوانی که مطالبه داره
و جوانی که دلش برای ایران میتپه.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدا.
اینجا قراره برای دفترچه سوالات ذهنی شما پاسخنامه‌های معتبر ارائه بدیم.
پس سوال از شما، جواب از ما.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 4 عصر یادتون نره. روی موج ما باشید در موکب جوانان. راستی، شما هم توی محلتون پرچم موکبتون رو بالا ببرید و پای حرف جوانها و نوجوانهای ایرانی بشینید
و دغدغه هاشون رو با ما به اشتراک بذارید.
موکب جوانان رادیو جوان گوش شنوای شماست.
برای ارتباط با ما شماره 2265-2103 و سامانه پیامکی 30881 رو به خاطر داشته باشید.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید و امیدوارم که بتونیم در کنار شما دغدغه ها، پرسش ها و آنچه که در ذهن شما میگذره رو بهش پاسخ بدیم و انشالله یک مسیر مناسب و روشن رو پیدا بکنیم. اما دوست بزرگواری که قبول زحمت فرمودن و مهمان این برنامه ما هستن، جناب آقای دکتر علیرضا باباخان هستن، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری البرز، همچنین مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان محترم و همه عزیزانی که در تهیه برنامه دارن تلاش میکنن.
سلامت باشید. انشالله با هم بتونیم تو همین فرصت کوتاه بحثای خوبی رو پیش ببریم توی همین 30 دقیقه‌ای که داریم. و اما امروز
مهاجرت اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور، مهاجرت صاحبان کسب و کارهای نوپا، مهاجرت صاحبان سرمایه، مهاجرت نیروهای کار صاحب مهارت و تجربه، مهاجرت پزشکان و پرستارها و خلاصه همه این مهاجرت ها میشه فرار مغزها. اما چه اتفاقی میفته که این همه آدم همسن و سال من جوان به فکر مهاجرت میفتن؟ دنبال چی میگردن که احساس میکنن اینجا نمیتونن بهش برسن و باید چمدونشون رو ببندن و برن به یک جای دیگه؟ و این روند مهاجرت تا جایی داره ادامه پیدا میکنه که جناب آقای دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی و سرپرست معاون علمی فناوری رئیس جمهور، در مورد مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان ابراز نگرانی کردند.
اتفاقی که داره میفته، شرکت‌های دانش بنیانمون دارن میرن. امارات 100 هزار ویزای طلایی، ترکیه و کشورهای دورتر. قبلا یه نفر میرفت دانشگاهش تموم شد میرفت، بعد 5 تا دوستاش میگفت. الان یه شرکت میره ترکیه، میره امارات، 5 تا از شرکت‌ها رو خودش میبره. چرا؟ چون دانش بنیان فناوری تولید می‌کنه که مشتری نداره.
آدم ها وقتی فرار می کنن که از چیزی ترسیده باشن، اما مغزها از چی می ترسن که فرار رو به قرار ترجیح می دن؟ چه دغدغه هایی باعث می شن تقاضای نخبه ها برای مهاجرت و ترک کشور بالا بره؟
بحث حمایت از جوانان، بلخص دانشجویان رو جدی بگیرن و بستر اشتغالشون رو فراهم بکنن.
ولی بعضی وقتا ناملایمتی هایی که میشه بعضیاشون به هول میده به سمت خارج از کشور.
طرح رو ارائه میکنیم برای شهرداری یا مدیران شهری، طرح میره روی قفسه خاک میخوره و تمام.
واقعا دیده نشده ولی اومدیم. آره و بنده نخبه‌ام. خب ولی چی؟ حمایت بشه. داداش خود من الان میگه آقا محمد شما اینقدر خوندی دعوتنامه درس مدرک چی شد؟ میبینم راست میگه.
و اما اگر قرار برای فرار مغزها به دنبال مقصر بگردیم، باید انگشت اتهام رو کدوم سمت بگیریم؟
بسیار سپاسگزارم که ما همراه هستید. آی دکتر، اصلا اگه موافقید از همین جا بخشای آخر همین مطلبی که شنیدیم گفتگو رو شروع بکنیم که اصلا چرا جاذبه وجود داره برای اینکه یک نخبه، یک کسی که تحصیلات آکادمیک به دست آورده، یه جوون حالا دهه 80 دهه 70 که زحمت کشیده شده براش، ایشون هم خودش تلاش کرده و به یک جایی رسیده، اما چه جاذبه ای وجود داره که ترغیب میشه برای اینکه در واقع بخواد بره و مهاجرت بکنه؟
این تحقیقات مختلف انجام شده و گفتگوهایی که آدم انجام میده با بچه‌ها و جوونا، و من خودم هم این افتخار دارم که عضو جامعه نخبگانی کشور هستم و ما بچه‌هایی که در واقع از بچه‌های بن نخبگان هستن باهاشون مدام در ارتباطیم. مهمترین عاملی که واقعا میشه نام برد بحث اینه که یه جوون دلش بخواد اثرگذار باشه، دلش بخواد کاری که یاد گرفته، مهارتی که کسب کرده، درسی که خونده، میخواد یه جای اینو بتونه پیاده سازی کنه و تأثیرش رو میخواد ببینه. وقتی که در واقع کشورهای دیگه این بستر فراهم هست، شما اونجا بتونید با دغدغه کمتری و با در واقع آیدی بهتری و آرامش فکری بیشتری به تخصصتون بپردازید، طبیعتاً علاقه‌مند میشید که در همونجا این کار رو انجام بدید.
بسیار خوب. آید دکتر یه نکته رو بگم، اول دوست خوب شنونده ما مهمان بسیار جوانی داریم، فکر میکنم 32 سال، درست میگم؟
بله
32 ساله. و خب این اتفاقی که میفته الان، یک نفری مثل شما ترجیح داده بمونه ولی یک عده‌ای از همین جوانها والا به خاطر همین مواردی که شما گفتید میخوان برن، چه کار میشه کرد که این اتفاق نیفته؟ یعنی حالا من متوجه هستم که حالا این پارک‌های علم و فناوری خودش یک بستر مناسبی رو ایجاد کرده، در دل اونم حالا این صندوق‌های پژوهش همون جایی که در واقع شما مشغول به کار هستید شکل گرفته. چه کار میشه کرد که از این دست اتفاقا بیشتر بیفته و حالا این مواردی که شما مطرح کردید بتونه جاذبه و جاذبه داخلی ایجاد بکنه برای اون نخبه، برای اون جوان دهه 80 که زحمت کشیده درس خونده که بمونه و حاصل کارش رو ما همینجا ببینیم؟ و چون واقعا حیف وقتی از دست بره، ما یک خزینه‌ای رو کرده در واقع کل کشور، کل سیستم آموزش عالی یه خزینه‌ای رو میکنه برای یک دانش آموز و تبدیل میشه به یک دانشجو، یک دانشجو نخبه، و بعد این رو ما از دست بدیم. اصلا این تقصیر کار کجاست و چجوری میشه جلوشو گرفت؟
ببینید، یکی از کارهایی که توی کشور انجام شده که باعث شده که یه طیفی از بچه‌ها دلگرم بشن که توی این کشور بمونن و امید پیدا کنن که آره اینجا من میتونم اثرگذار باشم. همین شرکت‌های دانش‌بنیانه، یعنی شما وقتی وارد شرکت‌های دانش‌بنیان میشید می‌بینید که بچه‌ها دلشون می‌خواد بمونن کار بکنن و یه سری برنامه‌هایی که ذیل شرکت‌های دانش‌بنیان داره تعریف میشه. مثل چی؟ مثلا یکی از دغدغه‌هایی که بچه‌ها دارن اینه که آقا من چرا باید برم 2 سال توی پادگان سربازی اونجا بگذرونم و تمام دانش‌ها و تمام اون اندوخته‌هام رو از بین می‌خواد بره. خب تو حالا این جوون میتونه به تو همین شرکت دانش‌بنیان سربازیشو بگذرونه به عنوان سرباز فناور، کاری که میکنه در همون شرکت دانش‌بنیان اون کار در واقع همون تخصصش به عنوان سربازیش هم پذیرفته بشه. ولی واقعش اینه که همه بچه‌هایی که در واقع دارن درس میخونن همه‌شون رشته‌های فنی مهندسی نیستن. بعضیا در رشته‌های پزشکی‌ان، در رشته‌های علوم انسانی‌ان و دلشون می‌خواد بتونن فضایی باز بشه براشون. مثلا کسی که داره علوم اجتماعی میخونه، علوم سیاسی میخونه، خب دلش می‌خواد وارد فضایی بتونه بشه که اونجا بتونه اثرگذار باشه.
اصلا ما پارکایی رو داریم که تو این حوزه‌ها و تو این تخصص‌ها پذیرای این دانشجوی نخبه باشن.
تو حوزه علوم انسانی الان 1-2 پارک علم و فناوری در کشور تأسیس شده که اینا هم بیشتر رفتن به سمت محصولات فیزیکی حوزه علوم انسانی،
نه اون نرم افزاری که باید تولید بشه، نظریه‌ای که پرداخت بشه.
خیلی به این سمت نرفتن، به سمت، چون حرف از تجاری سازی میشه، شما در تجاری سازی حرف از محصول میزنی، به محصول یعنی یک کالای ملموسی که
بتونید ازش درآمد کسب کنید.
دقیقاً اون رو اصلا شما بتونید بفروشینش. برای خود ما در این حوزه هنوز در کشور نقص داریم، ولی اون چیزی که بالاخره بچه‌ها عرض کم انگیزه مند می‌کنه که بمونن اینه که بتونن یک در واقع الگویی بسازن، یه کاری بتونن انجام بدن که در کشور بتونه مایه خیر و برکت
کافی بوده. آقای دکتر، به نظر شما، من نگاه میکردم آخرین آمارایی که گلوبال اکانومی منتشر کرده بود از کشورهای مختلف، نمیخوایم خیلی هم بهش بگیم که خیلی هم بده، ما تو میانه های جدول بودیم، یعنی من نگاه میکردم رتبه 106 بودیم با امتیاز شاخص 5. حالا خیلی کشورها بعد از ما هم بودن، کشورهایی که در واقع فرار مغز ها رو دارن، ولی آیا به نظر شما کافی بوده با تاکید و تمرکز به این نکته که چقدر ما حداقل الان داریم این احساس رو میکنیم که نیاز داریم به علوم انسانی که بهش پرداخته بشه و چقدر کمک کننده است برای اینکه نرم افزار یک جامعه رو ایجاد بده؟
ما در علوم انسانی که نظرم خیلی موفق نبودیم، در حوزه فنی مهندسی هم اگر یک موفقیت نسبی داشتیم، یه خطری داره در 3-4 سال آینده ما رو تهدید میکنه، اونم اینه که بله در 10 سال گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فنی مهندسی ایجاد شدن، تونستن محصول تولید بکنن. خب مرحله بعدی چیه؟ ورودشون به بازار.
به بازاره.
در کشور ما که بیش از 80% اقتصاد دست دولته، خریدار عمده محصولات دانش‌بنیان هم مجموعه دولتی، شرکت‌های دولتی هن. اینجا الان دوره گلوگاه شده
و معمولا هم دست این جوانهای دهه 70-80 به سازوکارهای دولتی نمیرسه.
نمیرسه، با سختی‌های بسیار زیاد محصول رو میفروشن، محصولی که میفروشن حالا نمیتونن پولشون رو پس بگیرن و انقدر میان تو این در واقع فرایند عجیب غریب ورود به بازار گیر میکنن که آخر میبینن خب من برشی باید این محصول با کیفیت بسازم، آخر نتونم بفروشم. من یه زمانی بحث این بود آیا اصلا من میتونم دانشمو به محصول تبدیل کنم؟ برای این موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شدن. الان محصول ساخته، میگه من میتونم محصول وارد بازار بکنم، سد بزرگتریه و اینجا اون گلوگایی که
اون اجازه وروده شاید راحت داده نمیشه،
کار بسیار سختیه.
خب آقای دکتر همراه ما باشید، حتما میخوایم راجبش صحبت کنیم، ببینیم آیا فقط همین موارد بوده یا میشه علتهای بیشتری رو پیدا کرد برای این اتفاق، چون به نظر میرسه کماکان اون جوانها تو این حوزه ناراضی هستن. بریم در واقع بشنویم صحبت‌های یک جوان دهه 70 یا 80 رو که به موکب ما سر زده، دغدغه‌های خودش رو گفته، هم بتونیم پاسخ این دوست بزرگوار رو بدیم و هم بحث رو ادامه بدیم.
من به عنوان یه جوان در 70 یه موضوعی که دغدغه من تو این چند ساله شده اینه که خیلی از دوستای من، کسایی که به جایی رسیده بودن، از کشور رفتن. هیچکی هم نیست بگه چرا؟ چرا حکومت نتونسته آدما رو نگه داره؟ چرا یه ظرفیت ایجاد نکرده که جووناش همینجا بمونن و خدمت کنن؟ چرا واقعا؟
خب آقای دکتر، اصلا من توی یه جمله کوتاه بگم، این دوست بزرگوار ما که اومده و همراه شده در موکب ما، شاید خلاصه حرفی که میزنه اینه که من موندم، اما فکر میکنید که آی مسئول، آی کسی که داری صدای منو میشنوی، تا کی من میتونم دووم بیارم؟ واقعا آستانه تحمل جوون‌ها هم بهش فکر میشه و چجوری باید این کارو کرد که این جوون بمونه؟ اگه نگاه کنه ببینه دوستاش همه رفتن، موقعیت‌های بهتری هم دارن، آیا واقعا به این فکر کردیم که این جوان چقدر زودتر ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره و بخواد بره؟
نه ببین، من اگه بخوام حرف دلمو به شما بزنم،
100% همین رو
میخوام، صادقانه صحبت بکنم، این که واقعا چون انتظار داشته باشید که از مسئولین بیان یه کاری بکنن، کار عجیب غریبی بکنن، اگرچه وظیفه سنگینی دارن و اگرچه نقش بسیار مهمی دارن، اما من خودم جوانای زیادی میبینم که اینها انتخاب کردن که در کشور بمونن و بجنگن. واقعا یه مبارزه است، این واقعا یه جنگه که شما باید بمونید، تلاش کنید که اون خواستتون رو به عمل برسید.
میونه کلامتون شکر، این چای موکه به ما هم رسید، این رو هم میل بکنید انشالله.
خیلی متشکرم.
خب آقای دکتر، من برام کاملا قابل فهم این مطلبی که شما میگید و اساسا باید اینجوری باشه که بمونی و بجنگی، توی همه عرصه‌های زندگی اینجوریه، ولی احساسم اینه، حالا شما خودتون در جمع دانشجویان دانشگاه هستید، مدرس دانشگاه هستید، منم خب دورادور در واقع برخوردهای میشه گفت زیادی با جامعه دانشجویی دارم، این وسط یه مطلبی هست، حالا شما مواردی که گفتید ناظر بود به بحث حالا مالیش، بحث پذیرفته شدن و این داستانا، من احساس میکنم که شاید از بعد معنوی و توجه و اینکه دخیل بدونن خودشون رو تو ماجرا، حرفشون شنیده بشه، از این باب هم شاید دغدغه دارن. میدونید آدم دلش میخواد که مثمر ثمر باشه دیگه، همه چی شاید واقعا پول نیست، کما اینکه پول خیلی میتونه کمک کننده باشه، ولی گاهی وقتا شاید رانت‌های خاصی که شکل میگیره، مافیاهای خاصی که شکل میگیره، اون جوون رو دل سرد میکنه. مثلا یه نمونه خیلی سادهش، اصلا وارد بشی به سیستم آموزشی دانشگاه بخوای از اون علمی که آموختی درس بدی، چقدر سخته و چقدر من میشناسم رفقایی که شاید داره یه دهه میشه از گرفتن مدرک دکترا با کلی مقاله ISI و با کلی کار پژوهشی همچنان پشت در این مثلا جذب ها موندن. نمیخوام بگیم همه حتما باید جذبیت علمی بشن، ما پژوهشگاه ها رو داریم این داستان، ولی میخوام بگم شاید همه چی فقط مادی هم نیست، یعنی اون احساس این که من مورد حمایت قرار میگیرم و بهم توجه میشم شاید خیلی مهم باشه.
دقیقاً همینه. الان من خودم خیلی از رفیقای داشتم، میخوام خب دانشگاه علم و صنعت درس خوندم و بالای 70-75% همکلاسی هم بچه‌ها رفتن و مسئله این بوده که خیلیشون دلشون می‌خواست توی این کشور هیئت علمی بشن ولی نشدن هیئت علمی، و از اون طرف می‌بینن که فردی میاد هیئت علمی میشه که رزومش از ایشون خب ضعیف‌تره. به اینا واقعیته، اینا نمیشه ازش از این موضوع چشم‌پوشی کرد. من نکتم سر اینه که میگم همون جوونی که میخواد هیئت علمی بشه، الان اون همون جوون اگر بخواد تصمیم بگیره که بمونه و اثرگذار بشه، میتونه بیاد در قالب فعالیت‌هایی که از همین جنس شرکت‌های دانش بنیان هستش بیاد کارش انجام بده. حتی در همون حوزه علوم انسانی منم داریم بچه‌ای که مثلا رشته روانشناسی ان و میگه که خب من چه کار اینجا میتونم انجام بدم، بعد همون در فرق روانشناسی خونده با یکی از بچه‌ای که آی‌تی خونده با هم که کنارم قرار میگیرن، یه نرم افزاری میدن بیرون که اون نرم افزاره میاد در بازار حرف میزنه، اون جوونه میاد با نرم افزارش توانمندیشو به رخ بقیه میکشه،
ولی شاید دلش میخواد که به اندازه‌ای که باید ارزشمند باشه، هم به لحاظ مادی هم معنوی. آقای دکتر حتما تصدیق میفرمایید یا اگر نه که نظر خودتون رو میفرمایید، ما روند مهاجرت نخبگانمون اگر یک دوره‌ای فقط تو بخش بچهای فنی بوده، یعنی دانشجوهای شریف و تهران و علم و صنعت و امیرکبیر و اینها بوده، الان شما نگاه میکنید کارگر ماهر، تکنسین ماهر که به هر حال اونم یک مغز حساب میشه چون اون آچار به دست بودن هم برای ما لازمه، یا از اون مهمتر جامعه پزشکی و پرستاری، این روند داره به اینها هم میرسه. و خب خیلی ساده این دوست بزرگوار منو میبینه تو دانشگاه وقتی هستم پیشش، به من همین رو میگه، بارها اتفاق افتاده این، به من میگه که من برای چی باید بمونم و بجنگم و هم درآمد کمتری داشته باشم، هم موقعیت اجتماعی پایین‌تری داشته باشم، در حالی که میتونم توی یکی از همین کشورهای کوچیک همسایه برم که واقعا منزه استان ما هم نیست، هم بتونم درآمد بیشتری داشته باشم، هم وجه اجتماعی بهتری داشته باشم. میدونید این مقایسه ها برای اون جوان دهه 70 80 شاید سخت باشه، و من حالا دلم میخواد ببینم از نگاه کلان به عنوان کسی که دارید حالا تو حوزه فناوری و تو حوزه پارک فعالیت میکنید، انتظارتون وقت از حاکمیت چیه؟ یعنی من فکر میکنم حاکمیت هم به عنوان متولی اصلی، درسته ما میخوایم بگیم نباید همش دولتی باشه، ولی به هر حال میتونه یک سری قوانین بالا دستی، یک سری مشوق ها رو لحاظ بکنه که شاید اون مشوق ها جبران این قضیه باشه.
ببینید مثلا همین که بحث شایسته سالاری، این که در تو انتصاب ها، تو انتخاب ها افراد شایسته بخوام بیان، اینا خب کمک میکنه بچه ها دلگرمتر بشن، ولی من از شما اجازه میخوام من در یک دقیقه یه خاطره به شما بگم.
بفرمایید. خدمت
این هر کسی تو زندگیش این خاطره که میخوام بگم یکی از هدیه های منه. هر کس تو زندگی شخصیش ممکنه که 3 تا 4 تا جمله اتفاق باشه که بهش تو زندگیش خیلی تأثیر گذاشته. و یکی از چیزایی تو زندگی شخصی من خیلی تأثیر گذاشت و من و همسرم با هم تصمیم گرفتیم که در کشور بمونیم یک کاری انجام بدیم، چون همسر من پزشکه و تو جامعه پزشکی هم ما به شدت می‌بینیم که دارن بچه‌ها میرن. این بود موده 7-8 سال پیش بود که پیش یکی از در اساتید دانشگاه شریف رفتیم، از اساتید خودمون بودن ایشون و خب ایشون از یکی دانشگاه بسیار خوب اروپا فارغ التحصیل شده بود، رئیس دانشکده بود، از نظر اقتصادی وضع مالی بسیار خوبی داشت و پروژه نفتی و و و اما آرزوی خیلی از بچه‌ها بود ایشون. بعد که دوستان ازشون پرسید که آیا دکتر آیا زندگیت راضی هستی یا خیر، ایشون برگشت شما گفتش که من از زندگیم راضی نیستم، از گذشتم راضی نیستم، مثل که آب سردی رو سر همین بچه‌ها بریزن. یعنی کسی که آرزوی شماست این بگه من از زندگیم راضی نیستم. بعد ازشون پرسیدیم که
علتش چیه
برمیگشتی چیکار می‌کردی؟ گفت من اگه برمیگشتم به جای که از این شاخه به اون شاخه بپرم 1-2-3 کار رو انتخاب می‌کردم، این کارها رو بزرگش می‌کردم، الگو می‌شد، به قول خودش میگفت بنچمارک می‌شد که اگر یه روزی من تو این دنیا نبودم اون کار باقی بمونه و مسیر خودش رو ادامه بده. صادقانش بخوام صحبت بکنم، خود من و خانومم هر دو موقعیت اپلای کردن رو داشتیم، همین الان هم داریم، ولی به یه نیتی موندیم، اونم اینه که اگه خدا بخواد بتونیم 1-2 بنچمارک درست بکنیم. و این اون چیزی من فکر می‌کنم خیلی از بچه‌ها، خیلی از جوان‌ها یا فردی یا تیمی میتونن با هم دیگه این زمینه رو فراهم بکنن که یه کاری انجام بدن که اینطوری حداقل بتونن بگن که آقای مسئولین اوکی شما ما رو نمی‌بینی ولی ما خودمون سعی می‌کنیم یه چیزی بسازیم که دست 5 نفر دیگه بتونیم بگیریم.
بسیار خب آقای دکتر، کاملا برای من قابل فهم و قابل احترام این مطلبی که شما عرض میکنید، اما اجازه بدید باهاتون کاملا مخالفت کنم از این باب که همه آدم ها که نمیتونن یک جور باشن و اصلا چرا باید من فکر بکنم که من میتونم اینجوری باشم. شاید شما این منش بزرگوارانه رو دارید ولی یک جوان دهه 80 دهه 70 میگه نه، من میخوام در یک سیستم یا در یک در واقع سامانه ای که بر اساس عدالت و بر اساس شایسته سالاریه به حق خودم برسم و نمیخوام مثلا بیشتر از آنچه که توانم هست یا باید توی حوزه‌ای وقت بذارم و این کار انجام بدم. این رو گفتم پس ذهن شما باشه، بریم یه سوال دیگر رو بشنویم، یه بزرگوار دیگه سر زدن به موکه به ما حرفشون رو بشنویم، بعد ادامه گفتگو رو پی میگیریم. البته سعی میکنیم جواب این بزرگوار رو هم بدیم.
من به عنوان یه جوان در 80 سوالی که ذهنمو درگیر کرده و جوابی براش پیدا نمی‌کنم اینه که چرا مسئولین کشور من کاری نمی‌کنن که جوونا بتونن بعد از اینکه تحصیلاتشون رو انجام دادن به صورت مستقل وارد بازار کار بشن و بتونن آینده‌ای که توی ذهنشون دارن رو به صورت از یه راه ساده‌ای دنبال بکنن و راه رسیدن بهش خیلی براشون سخت نباشه که مجبور باشن به فکر رفتن از کشور باشن، بخوان مهاجرت بکنن و خدمت کردن به کشورهای دیگر رو به کشور خودشون ترجیح بدن.
خب آقای دکتر، این در واقع میتونم بگم یه جورایی حرف من هم همین بود دیگه که با هم صحبت کردیم. الان من حرفم اینه آقای دکتر، شما استادی که در واقع در پایان‌نامه دکترای شما به عنوان استاد مشاور بودند، بدون اینکه بخوام ازشون نام ببرم، از پایان‌نامه دکترای خودتون مقاله استخراج کردید.
بله.
اسم کی رو اول نوشید وقتی مقاله رو فرستادید برای ISI؟
طبق قوانین دانشگاه اول اسم استاد راهنماست.
آیا اگر شما تو یک دانشگاه معتبر تراز اول بین المللی تحصیل می‌کردید این اتفاق رخ می‌داد؟
نه خیر، به هیچ وجه نمی‌افتاد.
خب اصلا من می‌خوام همین رو به عنوان یک شاهد مثال بگیرم. این با شما یک آدم بزرگمنش با یک روحیه بالا، من نوعی اگه تو این شرایط باشم آیا نباید از همین یک قضیه دوچار این مشکل بشم که چرا من باید زحمتی رو بکشم و اسم من اول نباشه و قص الهازا مطالبی از این دست؟
مسئله خیلی زیاده.
خب میخوام بگم که یعنی آقای دکتر، من کاملا برام قابل احترام و قابل فهمی که شما میفرمایید که من میخوام بمونم، اثرگذار باشم، یک مسیر رو بسازم، این اون چیزیه که ما از همه میخوایم. مثلا یک جوان تراز ایران اسلامی دهه 80 و دهه 70 باید این گونه باشه، باید مسیر رو روشن بکنه، چراغی رو مسیر روشن بکنه برای پشتی‌ها، برای پشت سری‌ها. ولی حرف من این هستش که چرا ما به فکر این نیستیم که اون سامانه، اون سیستمه در واقع ضابط مند باشه که اگر من 100% تلاش می‌کنم به اندازه 100% تلاشم بهره ببرم، اگر 50% تلاش می‌کنم به اندازه 50%. اصلا من یه مطلب دیگه بپرسم از محضر شما، شما فکر می‌کنید که همسرت جانم که گفتید پزشک، من چند دقیقه قبل راجبش صحبت کردم که خیلی از همین پزشکا دارن میرن کشورهای اطراف دیگه. بله. چرا این اتفاق برای اونا میفته؟ خب اگه همه قرار این روحیه سلحشویی داشته باشن که بمونن، که خب دیگه خیلی ایدئال بود، بس باید یه سامانه و سیستم درستی باشه دیگه. فکر میکنید که چرا اینجوری نیست؟
این فرمان شما فرمانش درستیه. ببین ما الان همین مثلا بحث دانشگاه، چرا سیستم آموزش عالی ما میاد یه قاعده ای میذاره که استاد راهنما حتما باید اسمش نفر اول درج بشه؟
چرا زحمت رو یک کسی دیگه کشید؟ زحمت بله. بیشتر رو حداقل اینجوری بله.
چرا بگیم. چون که کی داره قاعده گذاری میکنه؟ وزارت علوم. کی تو وزارت علوم؟ استاد دانشگاه.
یعنی
استاد آفرین. دانشگاه ما هم این ور میزه هم اون ور میزه،
تعارض منافع شکل میگیره
دقیقاً دیگه. و شما این تعارض منافع رو نه در بحث مقاله، نه در بحث پایان نامه،
چه کلی تو همه جا شاید ببینیم،
خیلی جا دیگه این دقیقه مشاهده.
و حالا ما داریم روی موضوع خاص راجع به صحبت میکنیم. خب چرا نباید این اصلاح بشه که اون جوونه امیدوار بشه؟
باید تمام اصلاح بشه. موضوع اینه که وقتی که یک سیستمی شکل گرفته که در اون سیستم یک استاد دانشگاهی میره مدام میشه مسئول، مثلا که از حالا در واقع انتقادام اینه، کی گفته که یک عضو هیئت
علمی؟ سوال من همین بود که خواندم شغل دیگه ای داشته باشه.
بله اصلا الان
درود بر شما،
الان خیلی از پوزیشن ها، خیلی از سمت سیاسی رو یا اجتماعی و اقتصادی رو حتما قید میذارن که باید عضو هیئت علمی باشه.
کما اینکه ما به ازای خارجی حداقل در دانشگاه های مطرح، من اونقدری که خودم جستجو کردم وجود نداره.
این عضو هیئت علمی
یه تعریفی داره،
دانشمند دانشگاهی باید کار خودش انجام بده. کسی که عضو هیئت علمی، ما در دانشگاه علم و صنعت استادی داشتیم که ایشون از اول انقلاب مسئول بوده، ما که بودیم مسئول بود، هنوزم مسئوله.
درست.
خب الان فکر کنم 50 سالی که ایشون مسئوله. یک بار دروغ نگم، من در طول 10-11 سال یک بار بیشتر ایشون در دانشگاه ندیدم. یک اتاق خیلی خوبم ایشون اشغال کرد به عنوان
اتاق عضو هیئت علمی
و هیچ وقت هم در دانشگاه حضور پیدا نمی کرد، فقط به عنوان عضو هیئت علمی. اول هم جالبه که ارتقا پیدا می کرد، یعنی مثلا میشد استادیار، دانشیار، استاد تمام. تمام. و برام سوال بود که ایشون با این مشغله واقعا کی میتونه مقاله بنویسه؟ حتما آدم نابغه ایه که میتونه در خواب مقاله بنویسه.
خدا رو شکر ما تو همین یکی دو روزی که برنامه رو شروع کردیم به اندازه خیلی خوبی تونستیم در واقع با مخاطبان خودمون ارتباط برقرار کنیم. اون جوانهای دهه 70 80 با ما همراهن و اتفاقا همون جوان دهه 70 80 دغدغش همینه، همین مواردی که شما گفتید. آیا واقعا شما به عنوان کسی که دارید کار میکنید توی سیستم دانشگاهی این توان و فرصت رو میبینید؟ عذرخواهی میکنم، میبینید که بتونید بخواید این تغییر شکل بگیره؟ من با چند تا از اعضای محترم هیئت علمی جایی که رفت آمد میکنم صحبت کردم، اینرسی رو میبینم در اونها که نمیخوان این تغییر بیفته، به خاطر همون بحث در واقع تعارض منافع این ایستایی رو دارن، نمیخوان این تغییر رو شکل بدن.
این دو تا اتفاق الان توی این یک دو سال اخیر افتاد، حتی در مورد هیئت علمی. یکی این که گفتن که هیئت علمی ها سقف حقوقشون مشخصه، یعنی یک کسی که دیگه سقف بخواد حقوق رو بگیره به عنوان هیئت علمی فکر کنم 37 میلیون تومانه. حالا ایشون بره اصلا دو تا وزارت هم با هم اشغال بکنه، 4 تا معاون رئیس جمهور هم با هم اشغال کنه، هیئت علمی میشه بیشتر 37 تومن.
خبر موثق دارم که بسی بیشتر از این دریافت میشه و البته چند وقت قبل هم سقف برداشتش. حالا بگذاریم،
حالا اونو برای کسی که زمان قدیمی تره
راجع به این داستانم حالا بعدا صحبت میکنیم.
نکته من سر اینه که میگم کسی که الان هیئت علمیه با گذاشتن یه قیدی که حقوقش از یه حدی بالاتر نشه، یه سری در پوزیشن ها رو نتونه بره بگیره، فردی میتونه بره بالاخره در دانشگاه کار بکنه که واقعا عشقش معلمی دانشگاه باشه.
اصلا یک تحقیقگر، یک جستجوگر و یک در واقع به قول غربی ها یک ریسرچر به ذات باشه که کارش همینه، یا درس بده یا تحقیق بکنه دیگه.
بله حالا یه سری قاعده گذاری اینجوری میتونه کمک بکنه قطعا، و به نظر میاد که یه خورده ای حالا وزارت علوم داره کارایی میکنه، اما من شاید توی کوتاه مدت خیلی خوشبین نباشم که بخواد این اتفاق بیفته.
ولی باید بیفته.
و داریم هزینه‌ش هم میدیم. هزینه‌ش هم اینکه دارن بچه‌ها از کشور دارن میرن.
آره متأسفانه همین دیگه، همین اتفاق میفته که اون جوان دغدغه‌مند دهه 70 و 80 شاید یکی از دلایل اینکه ترجیح میده بره و تخصصش رو جای دیگه خرج بکنه همین اتفاقه، و شاید اتفاقاً مطالبهش از حاکمیت این هستش که به عنوان یک ناظر بالاتر شاید اینو تکلیف بکنه به دانشگاه‌ها، اینکه به قول معروف بگیم دانشگاه هیئت امنایی هستن و واگذار کنیم به خودشون و همونجا تو دل خودشون کارهایی رو انجام بدن و باز نتونیم اون چیزی که دغدغه جوانهاست شک بدیم، شاید این اتفاق رخ نده. خب اون جوان در 70 80 هم میگه حالا من میرم برای خودم یک جای دیگه کار میکنم، یه درآمد خوبی کسب میکنم، اینجا که حداقل به اون درآمد نمیرسم، این اتفاق رقم میزنه.
اینکه به این ادبیات فرار مغزها یه زمانی بود که مثلا 30 سال پیش بهش گفتن فرار مغزها، الان در دنیا یعنی واژه برین درین بود، الان بحث برین گین هم مطرحه و برین سیرکولیشن هم مطرحه، در بحث چرخش نخبگان، چرخش مغزا، به یه معنی که شما ممکنه که نخبتون خارج از کشور باشه، یعنی یه واژه هم مطرحه، مثلا برن واژه دایاسپورا، دایاسپورا یعنی که من نخبه هام در کشور، در کشور دیگه پخشن، اما میتونم با اونها تعاملات علمی برقرار کنم،
روایت داشته باشم از بودن با اونها
استفاده بکنم.
احسنت
بر شما. پس بحث فرار مغزا که مطرح میشه،